بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. رسیدیم به مسئله حج زن که اگر زنی مستطیع شد آیا حج او مشروط به اذن شوهر هست یا نه. البته خب این مسئله همطور که توجه دارید با یک پیشفرضی در واقع مطرحه و اون پیشفرض این است که زن نیازمند به اذن شوهر هست و الا اگر زن هیچ نیازی به اذن شوهر نداشته باشه ابتداعا این طرح این بحث اینجا جا نداره. در مورد اذن شوهر برای زن یک قدر متیقنی در واقع بشه گفت وجود داره که اون روایات در واقع برش دلالت کرده و اون این است که خارج شدن زن از خانه منوط به اذن مرده. این یک. دوم، هر گونه عملی که منافی با استمتاع مرد باشه، از یعنی امکان استمتاع مرد باشه از زن، این هم منوط به اذنه. این مقدارش تقریبا قدر متیقن ادله است. من یه وقتی سالها پیش یک مقاله‌ای نوشتم که این مقاله هست توی اینترنت هم هست، تحت عنوان اشتغال زنان یا شرایط اشتغال زنان. این مقاله در واقع برای یک اجلاسی نوشته شد که اون زمان یه بحثی مطرح بود برای بررسی قانون مدنی، چون قانون مدنی میدونید که حدود 80 سال پیش از این در واقع روش کار شده. البته یک قانون بسیار قوی است از نظر قانون، ولی نقاط ضعف داره. بر مبنای فقه اسلامی، فقه شیعی نوشته شده، فتاوای مشهور. ترتیب سعی شده از حقوق غربی گرفته بشه، عمدتاً از حقوق بلژیک نه فرانسه که بعضی فکر میکنن. بعد توی اون مقاله بحثی که اونجا من مطرح کردم بحث همینه که آیا اشتغال زن منوط به اذن شوهر هست یا نه. اونجا این بحث رو اشاره کردم، ادلهش هم آوردم که خارج شدن زن از خانه و انجام هر گونه رفتاری که با استمتاع منافات داشته باشه این منوط به اذن شوهره. اما در خارج از این دائره معلوم نیست شوهر هیچ دخالتی بتونه بکنه. یعنی اگر زن از خونه نمیخواد بره بیرون، کاری هم که میخواد انجام بده منافات با استمتاع شوهر نداره، شوهر دیگه نمیتونه جلوی اون رو در این جهت بگیری. حالا در مسئله حج، خب حج دیگه کامل آشکاره که حج که تو خونهش نمیتونه انجام بده، باید بره بیرون. اونم بیرون رفتنی که حالا الان که خیلی مثلا تسهیل شده مدت نسبتا طولانی نیاز داره، چه رسه اون زمان که خیلی طولانی بوده. بنابراین از مواردی است که قاعدتا اذن شوهر رو میخواد، یعنی اگر نبود ادله خاص قاعدتا باید میگفتیم شوهر اذن باید بده، این میخواد خارج بشه از خونه. گفتیم که امام فرمودن شرط نیست اذن زوج برای زوجه در حج اگر زن مستطیع باشه و مردم اصلا جایز نیست منعش بکنه. همین عبارت مرحوم سید هم در قربه داشتن. این قسمتی بود که محل بحث بود. صاحب سرائر مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه فرمودن به غیر خلاف بیننا، بین شیعه اختلافی نیست. شبیه این عبارت رو باز از علامه حلی در تحریر الاحکام نقل کردیم. یه عبارتی است از دروس که من این رو اون جلسه نخوندم، این جلسه اشاره میکنم چون یک نکته ای داره متفاوت با دیگران، البته بعد اشاره میکنیم اون نکته رو، ولی اون قسمتش که مشترک همینه. ایشون میفرماد و رابعها اذن الزوج و لیس شرطا فی الوجوب، یعنی در موارد واجب، حج واجب شرط نیست اذن زوج. گفتیم دلیلش روایات، دلیلش روایات خاصی است که ما داریم. روایات هم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در باب 59 از ابواب وجوب حج جمع کرده، عنوان هم گذاشته لا یشترط اذن الزوج للمرأة فی الخروج الی الحج الواجب فی الخروج الی الحج. این کلمه خروج هم که تعبیر کرده برای خاطر اینکه اونجایی که قطعا اذن مرد شرطه، مواردی است که زن میخواد خارج بشه از منزل. و یشترط اذنه فی المندوب که روایات شد جلسه خوندیم، صحیح محمد بن مسلم بود. حضرت فرمودند که لا طاعت له علیها فی حجۃ الاسلام، یا در یه تعبیر دیگری در این روایت دوم مربوط به مستحبی بود، سألت عن المرأة المسرة قد حجت حجۃ الاسلام ثم تقول لزوجها احجنی من مالی اللهو ایم نه اوهام انزاله، قال نعم، از فرمودن بله مستحبی رو میتونه. و یقول لها حقی علیک اعظم من حقی که علیه فی هازا، که همینه بالاخره تو بخوای بری با بعض ما به هم میخوره، با چند ما بخوای بری حالا مثلا حج انجام بدی مستحبی، یا مثلا الان دو هفته نمیدونم یه ماه بخوای بری حج مستحب انجام بدی. روایت سوم باب رو هم خوندیم که باز حضرت فرمودن لا طاعت له علیها فی حجۃ الاسلام ولا کرامت لتحج ان شاءت. باز در مورد زنی که سألتو عن امرأة لها زوج و هی سروره و لا یعذن لها فی الحج، حضرت فرمودن تحج و ان لم یعذن لها. حتی در روایت دیگه داره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که تحج و این رغم انفه، یعنی به خلاف او، اصلا مخالفت او، رغم انف او. یک عبارتی در مقنعه هست که سئل عن المرأة تجب علیها حجۃ الاسلام، اینو نخونده بودی، یمنعها زوجها من ذلک علیها الامتناع، فقال لیس للزوج منعها من حجۃ الاسلام و ان خالفته و خرجت لم یکن علیها حرج. حضرت فرمودن مرد نمیتونه منع بکنه از حجۃ الاسلام، و اگر این زنم مخالفت کرد و خارج شد حرجی برش نیست. یک عبارت هم عبارت مرحوم محقق هست در کتاب معتبر که یک عبارت بسیار معروفه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که مثلا در این بحث به این توسط کنیم، بگیم لا طاعت لمخلوق یعنی شوهر فی معصیت الخالق، که آدم یعنی اون زن بخواد حج واجبش رو ترک کنه به خاطر اطاعت از شوهرش. البته این روایت سند نداره، این اولا یه عبارت معروف هم است که خیلی از حتی بعضی از معاصرین هم همچین به این تمسک میکنن که انگار این آیه قرآنه. من یاد اون داستان میفتم که یه وقت عرض کردم که طرف گفته بود که آیه الناس مسلطون علی اموالهم این رو ثابت میکنه، این رو گفت یه زمانی که بحث بوده چاپ شده بوده این، بعد اون یکی گفته بوده بی ثبات آیه این نیست، شما آیه نقل میکنید درست نقل کن، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، تو آیهش اینه، در حالی که اصلا این آیه نیست، این روی روایت بدون سند است، قرآن نیست. حالا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق رو بعضیا همچین امروز بهش تمسک میکنن انگار مثلا این آیه قرآنه، این روایته که هیچ سندی هم نداره. ولی صاحب وسائل هم که خواسته نقل کنه رفته از معتبر مرحوم محقق نقل کرده، اصلا نه کتاب حدیثه، نه محقق خودش محدثه، نه زمانن محقق، حالا حدیثش خیلی اهمیتی داره، متأخره. این روایت دقیق. اشکال دیگری که داره تمسک به این روایت اینه، دقت کنی، اگر واقعا اذن شوهر در تمام مواردی که زن بخواد خارج بشه از خونه شرط باشه، فرض کنیم از جمله در حج، در این صورت خود خالق گفته به این زن که تا شوهرت به تو اجازه نداده حج بر تو واجب نیست. مثلا معصیت خالق نیست که، چرا بسیاره به معصیت خالق؟ خود شرع اگر اینجوری گفته بود به زن که تا تو اجازه شوهرتو نگیری حج بر تو واجب نیست، حالا این زن نمیرفت حج به خاطر اینکه شوهرش اجازه نداده، میشد طاعت مخلوق لفی معصیت الخالق. این که تمسک به عام در شبه مصداقیشه، بس همینه که اصلا این معصیت خالق هست یا نخیر، اون برش معصیت خالقه، یعنی زن بدون اجازه بره معصیت خالق. بله اون روایات دیگه اونا خب معتبره و به صراحت هم بیان کرده، درست هم هست، ما به اونا تمسک میکنیم، ولی لولا اون روایات ما بودیم. و این روایت وقتی میخوایم ارزیابی کنیم اعتبار یک دلیل رو، همیشه عرض کردیم فرض کنید هیچ دلیل دیگری نداریم، ولی اگه قرار باشه این دلیل در کنار ده تا دلیل دیگه دلیل باشه، خب اونا دلیل هم دیگه، این که دلیل نیست که. دلیل وقتی دلیله که به تنهایی دلیل باشه، ما هیچ دلیلی نداریم که زن، فرضا که زن برای اینکه حجش رو انجام بده نیازمند اذن شوهر نیست، هیچ دلیل فرض کنید نداریم. خب ادله میگه که باید زن برای خروج از خانه از شوهرش اجازه بگیره، از جمله برای حج، دلیل فرض کردیم نداریم که برای حج نیاز نیست. بعد بگیم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، که تا این که معصیت خالق نیست، خود خالق فرموده خانم جون شما میخوای بری حج از شوهرت اجازه بگیر، بدون اجازه شوهرت حق نداری بری حج. بنابراین نمیشه به این روایت توسل. چی؟ حالا این روایت یک سند داشت که از دیگه مسائل اقلن میرم یه چیز بهترش رو پیدا بکنم، نداره دیگه. بله درسته. ببینید فوقش نکته ای که هست اینه، اگر یک چیزی واقعا معصیت خالق باشه، مثلا من میدونم نماز صبح بر من واجبه، مامان به من بگه تو حق نداری نماز صبح بخونی، میگم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، من میدونم که نماز صبح واجبه، چه بابام اجازه بده چه نده، چه نهی کنه، این درسته. اما اگه من شک دارم که نکنه اگه بابام بگه نمیتونی بخونی نماز صبح بر من واجب نباشه، مثل مستحبات، که تو مستحبات ما میگیم اگر بچه رو پدرش منع کنه از روزه مستحبی، بگه بچه جون تو حق نداری روزه مستحبی بگیری، این نمیتونه روزه مستحبی بگیره. حالا شک داریم، آیا میتونیم به لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق تعصب کنیم؟ میگیم نه، چون احتمال میدیم که اذن پدر از طرف خود خالق شرط باشه در این عمل، نمیتونیم اینو با این روایت نفی کنیم. این روایت میگه اگه میدونی که اینجا معصیت خالقه، حق نداری برای طاعت یه مخلوقی معصیت خالق کنی. فرمای شما درست، مثل روایت نمیخواد، قاعده است، چون ما مصدر مشروعیت رو خدا میدونیم. بنابراین خدا وقتی یک چیزی رو قرار داد که هیچ که حق مخالفت نداره، هیچ کس، حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حق مخالفت نداره، مگر در دائره‌ای که خود خدا به او اجازه مخالفت داده باشه، بگه تو میتونی این عوضش کنی یا غیر از این رفتار کنی، ولی اگه خدا اجازه نداده پیغمبر هم نمیتونه کاری بکنه. خدا مصدر همه چیزه، اطیع الله و اطیع الرسول، ما اینجوری معنا میکنیم دیگه، میگیم اطیع الله امرش ارشادیه، اطیع الله که امر لفظی نمیخواد که، امر مولوی نمیخواد که اطاعت از خدا عقلن واجبه، اطیع الله اونو تایید میکنه. اطیع الرسول میگیم امرش مولویه، اون اطیع او رو خدا داره میگه، میگه شما از پیغمبرم اطاعت کنید. بعد میگیم نکته این که جدا کرد نفرمود اطیع الله و الرسول، همینه که اطیع الله با اطیع الرسول سنخ امرش فرق داره. اطیع الله امرش ارشادیه، اطیع الرسول امرش مولویه. حالا من نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، ببینید این روایت مثلا تو بحث ولایت فقیه هم این بحث هست دیگه. ما یه بحثی داریم تو ولایت فقیه که فقیه یه حکمی صادر میکنه، حکم فقیه شرایطی داره، خودش باید یه شرایطی داشته باشه، فقیه باشه، عادل باشه، با کفایت باشه. قبلا اینو بحث کردم به مناسبت شؤون معصومی. حکم که میخواد بکنه یه ضوابطی داره، مثلا رعایت مصلحت در غیر الزامیات، در الزامیات رعایت تزاحم و غیره. حالا فقیه فصل همه این کارا رو کرده، شرایط هم داره، خودش فقیه عادل با کفایت، همه این کارا رو کرده، یه حکم صادر کرده. من معتقدم که این حکمش درست نیست. مثلا اون به عنوان مصلحت صادر کرده، من معتقدم مصلحت نیست، مصلحت خلاف اینه. آیا میتونم با حکمش مخالفت کنیم؟ میگیم نه. اگر ما اجازه بدیم که این آقا با حکم ولی فقیه در این مورد مخالفت کنه، دیگه ولایت فقیه از بین میره، چون ولایت همین قدرت امره. اگه قرار باشه هر کسی که به نظرش این امر درست نیست بتونه باش مخالفت کنه، باب مخالفت برای همه باز میشه دیگه. همه اونایی که مخالفت میکنن نمیگن درسته و مخالفت کنن، که میگن نه خیر اصلا غلطه و ما مخالفت میکنیم. که کسی که نمیگه درسته و مخالفت کنه، هر کی عادتا یه کاری میکنه میگه هم کار من درسته دیگه، میگه آقا این کار غلطه و مخالفت میکنه. خب اگه اینو ما باز کردیم، گفتیم آقا هر کی فکر میکنه غلطه لازم نیست اطاعت کنه، خب همه مخالفت میکنن دیگه، همه اونایی که میخوان مخالفت کنن کیا میمونن تا کاسه؟ اونایی که خودشون هم نظرشون اینه که این کار درسته، میگه ولایت نمیشه. حالا در اونجا یه بحث مطرحه که اگر فقیه مثلا در بحث الزامیات، مثلا فرض کنید امام، حالا مثالش بزنم موردی، مثلا امام مصلحت میبینه که حج رو تعطیل کنه، میگه در شرایط فعلی حج رفتن از طرف جمهوری اسلامی ایران این باعث تضعیف نظامه، شرایط ظروفی طوریه که الان مردم برن حج نظام با این شرایط تضعیف میشه، با این شکلی بخوان برن حج. خب حج یه واجبه، همه میدونیم هر کس مستطیعه باید بره حج، حاکم حق نداره جلوی مستطیع رو بگیره بره حج. حاکم حتی ما قبلا تو بحث حج گفتیم اگر دید مستطیع نیست باید یه پولی هم از بیت المال بده مردم رو بفرسته حج، نمیتونه جلوشون رو بگیره. از اون طرف ما میدونیم که حفظ نظام اسلامی واجبه، تزاحم پیدا شده، به نظر امام رضوان الله علیه الان نمیشه هم حج رو انجام بدن هم نظام رو شوکتش رو حفظ کنن، نظام تضعیف میشه. خب اینو ترجیح داده امام، امده نخیر شما حج نرید. حالا من به نظرم این درست نیست فرض کنید که نه مصلحتی نیست الان تعطیلی حج، حجم یه واجبه، بگم لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، میتونم اینو بگم؟ بگم نخیر آقا الان مخالفت با ولی فقیه خودش معصیت خالقه، چون خدا به او چنین حقی رو داده که در چنین مواردی او تصمیم گیری کنه، خدا داده. بنابراین این روایت، حالا من کار ندارم به سندش، قابل توثق در این گونه موارد نیست و فرمایش ایشون هم درسته. این روایت نیاز به سند نداره، یعنی یه قاعده است، قاعده عقلی عقلاییه که خداوند مستره همه حقوق، همه واجبات، همه تکالیفه، بنابراین هیچ کس حق نداره خارج از دائره طاعت الهی کاری بکنه، ولو از باب اطاعت یه نفر انسان هیچ کس حق نداره. بله بحث ما در اینه که اگر مثلا شوهر چنین اختیاری داشته باشه که زنش رو منع بکنه از حج، در این صورت اطاعت از شوهر مصداق معصیت خالق نیست، این مصداق اطاعت خالقه. چون فرض اینه که خالق چنین حقی رو به شوهر داده. بنابراین این روایت به درد نمیخوره، این حالا اینکه محقق اینجا فرموده این اینجا به درد نمیخوره، صاحب وسائل هم اینجا بی خود این رو آورد. خب این روایات، اصل مسئله جای بحث نیست. اگر زنی مستطیق شد حج بر او واجبه، اذن شوهر شرط نیست، ولو مخالفت هم بکنه، شوهر داد بزنه، زجه بزنه، گریه بکنه، هیچ من ایجاد نمی کنه، زن باید بلند شه بره حج شرط. خب این حج واجب، امام می فرمان مرحوم سید صاحب عربه فرمودن و کذا فی الحج نظری و نحوهی اذا کان مضیقا، فرمودن اگر واجب باشه ولو حجت الاسلام نباشه و مضیق باشه، چون موسعش رو بعد جدا میکنه، اینجا هم اطاعت شوهر لازم نیست. این که ایشون فرموده حج نظری، حالا چه در عبارت ایشون چه در عبارت مرحوم سید در عربه، مثال دیگه، حالا ما نمیخوام فعلا به مثال کار نداریم، بعد وارد بحث مثال بشه، کبرای کلیش محل بحثه. اگر بر این زن حج دیگری واجب شد غیر از حجت الاسلام به هر دلیلی، آیا شوهر میتونه منعش کنه؟ آیا منوط به اذن شوهر هست یا نه؟ امام مرحوم سید اکثریت بلکه فرمودن نه، منوط به اذن شوهر نیست، شوهرم نمیتونه منعش کنه. دلیلشو، خب دلیل همین روایاتیست که گفتیم، دلیل دیگری غیر از این روایات ما نداریم، که روایات فقط هست. خب این روایات هم همونطوری که اشاره کردیم موردش حجت الاسلامه. شما نگاه کنید روایات رو یه بار دیگه، بدی تو این روایات صحبت از حج دیگری غیر از حجت الاسلام نیست. سر روایت اول با سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج، لم تحج یعنی حج واجبش، باب ابا ان یعزن لها فی الحج، بعد حضرت فرمود لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام، نه دیگه سایر حجای واجب دیگه که نفرمود. روایت دیگه اون دوم که هیچی، روایت دیگه باز همین، سوال کرد لها زوجون فابا ان یعزن لها فی الحج و لم تحج چی؟ حجت الاسلام، باز صحبت از حجت الاسلام. حضرت فرمودن لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام. میبینید که روایات چیه. سألتو عن امرأة لها زوج و هی سروره، سروره مال کیه؟ کسی که حجت الاسلامشو انجام نداده، پس این هم باز مربوطه به حجت الاسلام. خب بالاخره روایات مربوط به حجت الاسلامه، روایت مرسل مفید هم همینطور، تجب علیها حجت الاسلام. خب بقیه رو چی؟ علیه یه حج واجبی غیر از حجت الاسلام بر عهده زنه، مثل مثلا حج نذر، حج اجاره، یه جوری حج برش واجب شده، اذن شوهر میخواد یا نمیخواد؟ گفتن نمیخواد. چرا؟ گفتن به دلیل این روایت لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. همین الان عرض کردم که این روایت سندن و دلالتن در اینجا قابل بحث نیست. حالا سندش من کار ندارم، اون که قاعده و قلایی هستن اونشو درست بکنی، ولی دلالتن اینجا قابل بحث نیست که چی میگه این معصیت خالق میشه. اگر شارع خودش گفته آقا در غیر حج واجب تو باید اذن شوهر رو داشته باشی، خب اطاعت از شوهر میشه مصداق اطاعت از خالق، نه مصداق معصیت خالق. بله دیگه، اگه ما نمیدونیم که مثلا هست یا نه. صاحب مرحوم میرزا محمد تقی آملی همینجا این عبارت رو داره، میفهمان وستدل للالحاق به مرسل المعتبر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بعدشون برای اینکه درستش کنه میگه حدیث مشهور و معروف و رواه و فی نهج البلاغه فی فصل الحکم و کلمات القصار، اونجا هم هست، ولا اشکال فی ولا یقده فی الارسال. عرض کردم قاعده عقلاییه، سند هم نداشته باشه ما میپذیریم. اما سوال اینه که این قاعده در اینجا قابل توسط هست یا نه. روایات داره میگه حجت الاسلام، و از اون طرف ما قاعدمون اینه که نمیتونه زن بدون اجازه شوهر بره بیرون. بله، بعدشون وارد مثال شده، من حالا فعلا به مثالش کار ندارم. مرحوم آقای خویی هم بحثو برده رو مثال، یعنی اینکه نظرش منعقد میشه نمیشه، اینا رو بحث کرده. من الان به این کار ندارم. سوال ما کلیه، آیا اصلا ما میتوانیم بگیم سایر انواع حج واجب ملحق میشه؟ مرحوم آقای خویی آخر بحثشون یک عبارتی دارن، میفرمان فالحاق و سایر اقسام الحج الواجب به حج الاسلام علل اطلاق لا نعرف له وجها بل لابد من التفصيل على النحو الذي ذكرناه. چون میگه همه حجای واجب رو نمیشه ملحق کرد، باید تفصیل بدیم. تفصیل ایشون چیه؟ تفصیلی که ایشون داده اینه، ایشون میخواد بگه حج نذر با مخالفت شوهر نذرش از بین میره، چون باید نذر ماحصل فرمایشهای خویی اینه در مورد نذر. میگه میفرما نذر باید در زمانی که عمل میخوای بکنی رجحان داشته باشه. حالا یه زنی فرض کنید قبل از اینکه ازدواج کنه نذر کرده بود، مثلا نذر کرده بودی که اگه شوهر گیری شما همون سال اول بره حج، شوهرم گیری شما، حالا سال اول میخواد بره حج، آیا این نذرش منعقد میشه؟ آی خویی میفرمان این نذر وقتی منعقد میشه که عمل در ظرف عمل رجحان داشته باشه، نه در اون موقعی که نذر میکرده. اون موقعی که نذر میکرده خب حج بوده، حج هم رجحان داره، بله، ولی الان حج بخواد بره با نهی شوهر چی؟ با مخالفت شوهر چی؟ این رجحان داره یا نداره؟ نمیدونیم، ما باید احراز کنیم رجحانشو. شاید بدون اذن شوهر این حجش درست نباشه، رجحانی نداره اون موقع که، بنابراین این حجش منعقد نمیشه، یعنی نذرش منعقد نمیشه، لازم نیست بره حج. که تعبیر ایشون اینه فلا ینعقد نذر حال الحج المستلزم للخروج من البيت. ولی در مورد اجاره ایشون میفهمد اگه یه زنی قبل از این که ازدواج بکنه اجیر شد، گفتن آقا امسال حج، خانم شما نایب ما باش قرارداد بستن و قرار شده امسال بره حج انجام بده از طرف یک کسی. چون حالا تو بحث نیابت قبلا گفتیم، فکر کنم اگر نگفتیم بعدن میگیم، فکر کنم قبلا مسئلهش گذشته که میشه زن رو نایب قرار داد، یه زنی نایب قرار میدن بره حج انجام بده. بعد از اینکه این زن نایب شد ازدواج کرد، مرحوم آقای خویی میفرماد چون اجاره عقد لازمه، این اجاره کردند این رو برای انجام حج، بر این واجبه و نیاز به اذن شوهر نداره. بعد ایشون اینجا تعبیرشون اینه فالحاق و سایر اقسام الحج الواجب به حج الاسلام علی الاطلاق لا نعرف له وجها و لابد من التفصيل على النحو الذي ذكرنا. این فرمایش های خویی از اشتباهات بزرگ فقهیه که البته بالاخره به قول معروف خطأ الکبیره کبیرو. چرا؟ چون ایشون تعبیرشون ظاهرش اینه که مثلا در مسئله سه تا رأی وجود داره. یه رأی که آقا فقط این حکم مربوط به حجت الاسلامه، یه رأی مقابلش که این حکم مربوط به حجت الاسلام است و هر حج واجب مزیق دیگری، یه رأی هم مثلا رأی آقای خویی تفصیل که این مربوط به حجت الاسلامه و بعضی از حجهای واجب مزیق، در حالی که اصلا مطلب آقای خویی تفصیل در این قول نیست. آقای خویی فتواش همون فتوای مشهوره، ایشون هم معتقده که سایر اقسام الحج الواجب ملحق به حجت الاسلامه. تفصیلی که داده فقط اینه که آقا حج نذر بدون اذن شوهر منعقد نمیشه. اشکال صغرویه که آقا این حج اصلا واجب نمیشه بدون اذن شوهر، نه اینکه واجب میشود و در این حال که واجب میشود منوط به اذن شوهره. این اشکال صغرویه که آقا اصلا حجش بدون اذن شوهر منعقد نمیشه. نذرش اگه بعد از ازدواج باشه که اصل نذرش مشروط به اذن شوهره. این قبل از ازدواج که گفتیم از این باب بود که اصل نذرش مشروط به اذن شوهر نباش. بنابراین فرمایش های خویی هم فرمایش مشهوره، ایشون هم معتقدن ملحقه. خب باز دوباره این سوال بر میگرده، روایات اختصاص داره به حجت الاسلام. عدل نمیگه زن هر وقت میخواد بره بیرون باید از شوهرش یتیم بگیره. روایات میگه حجت الاسلام میخواد بره لازم نیست اجازه بگیره، رغم انف شوهرش میتونه بره حجت الاسلام، هر چقدر شوهر زج ناله بزنه این حجت الاسلامشو بره. البته شرع دیگه، از اون برم به شوهر حق داده بره طلاقش بده ها، چون شوهر میتونه بره طلاقش بده دیگه. میدونید که برای طلاق دادن دلیل نمیخواد، از شرعی از طلاق و به ید من اخذ به ساق جز اختیارات شوهره. بحث شرعیشو میگم، کار به قانون و شرایط فعلی ندارم، بحث شرعیش اینه دیگه. یعنی به زنه گفته آقا جون تو خاص تو برو حجت انجام بده، کاری به اذن شوهرت نداشته باش. خب شوهرم طلاقش میده، یه خواب باشه تو که حرف ما گوش نمیدی، همون شعاری که به تو اجازه داده بدون اجازه من بری بیرون، به منم اجازه داده بدون اجازه تو طلاقت بدم، طلاقت میدم. بله حالا بگذاریم، بالاخره این زن اونجا میتونه بدون اذن شوهرش بره، اما روایات مربوط به حجت الاسلامه. قاعده میگه زن نمیتونه بره بیرون مگر حجت الاسلام، غیر حجت الاسلام به چه دلیل؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق که گفتی مثلا ربطی به اینجا نداره، چی گفته معصیت خالق اینجا؟ بنابراین به نظر میرسه این فتوا علارغم این که فتوای مشهوره دلیلی نداره. دلیل براش دارید شما؟ حجت الاسلام نرفته؟ نه نه، سروره یعنی کسی که حجت الاسلام نرفته. برای همین اگر کسی فرض کن ده بار فرض کن قبل از این که بالغ بشه رفته حج، این حجت الاسلامش نیست، این سروره محسوب میشه. خب بنابراین به نظر میرسه فتوای مشهور درست نیست. یه جواب داره این مطلب، اون جواب در واقع تمسو احسن و این جواب توسط که به خود همین فتوای مشهوره. دوباره به دلیل فتوای مشهور چیه؟ خود فتوای مشهور به چه معنا؟ به این معنا، حالا ببینید، نه به این معنایی که الان اول به ذهن میرسه، به این معنا که بگیم مشهور که چنین فتوایی داده از روایات حجت الاسلام رو القای خصوصیت کردن، یعنی گفتن حجت الاسلام از باب مثال متعارفشه، اون حج واجبی که عادتاً متوجه اشخاص میشه چیه؟ حجت الاسلامه. عادتاً که نذر نیست، عادتاً که اجاره نیست، ولی همه حجت الاسلام برقر مستطیع بشن حجت الاسلام میاد سراغش. برای مثلا تعداد کسانی که برای حجت الاسلام میرن با نسبت به اونایی که اجیرن یا مثلا نذرن خیلی زیاده دیگه، همیشه اکثریت حجت الاسلام هن دیگه، برای حج خودشون میرن. بنابراین بگیم اون روایات درسته داره همش فی حجت الاسلام، ولی همه اون تعابیر حجت الاسلامی که در روایات آمده رو هم میکنیم بر مثال فی حجت الاسلام، یعنی فی حج واجب. البته امام یه قید دیگه هم اضافه کرده، واجب مزیق، که حالا این محل اختلافه، چون برخی از بزرگان مثل اون عبارتی که الان از دروس خوندم اینو قبول ندارن. مثلا اینها، مرحوم شهید اول در دروس میگوید اذن الزوج و لیس شرطا فی الوجوب و ولا فی البدار فی الحج الواجب المزیق. میفرماد در بدار، یعنی ابتدا کردن، در اون جایی که حج واجب مزیق باشه شرط نیست. که بعد عبارتش رو میبینیم و بعد صاحب مدارک و عینن عبارتش تصریح داره. حالا ایشون عبارتش با یک کنایه تصریح میکنه که شرط تضیق وقت لازم نیست. ولی با قطع نظر از اون بحث، حالا روایات رو بیاییم اینجوری بگیم حجت الاسلام در روایات از نظر علما هم شده بر مثال حجت الاسلام، یعنی فی حج واجبن، یعنی یه حجی که بر زن واجب شد که وجوبش منوط به اذن شوهر نبود، مثلا نذر در زمان بعد از ازدواج نبود، اجاره‌ای نبود که در بعد از ازدواج بخواد بکنه که منوط به اذن شوهر باشه، اجاره قبل از ازدواج بود یا نذر قبل از ازدواج بود، به فرض این که اون اشکال های خوی رو حل کنیم، حالا مثال نذر رو بذارید کنار، اجاره قبل از ازدواج بود، اینجا این حج که واجب شد منوط به اذن شوهر دیگه نیست. الغای خصوصیتی که، نه ما اینجوری بگیم علما که اینجوری فتوا دادن با اینکه روایات دیدن الغای خصوصیت کردن از حجت الاسلام، این الغای خصوصیتی که علما کردن کشف از این میکنه که عرفاً این خصوصیت ملقا بوده که اینا این کاری کردن، نه اینکه علما به ما، هم علما به ما اینکه یکی از عقلا هستن، مخاطبین به این نصوص هستن، این کارو کردن. حالا روی این نکته دقت کنید تا این شرط تزیق رو هم فردا بحث کنیم، ببینیم آخر با موافق میشیم با مشهور یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.